أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در اواخر بحث زمان قیمی دو سه تا نکته باقی مونده که انشالله اینها رو هم مطرح خواهیم کرد امروز. مطلب اول این که جلسه قبل عرض کردیم که در صورتی که اون عین مغصوب که تعذر حاصل شده از پس دادن اون به مالک، این تعذر از وصول برطرف بشه و تمکن حاصل بشه، بعد از اینکه غاصب قیمت رو پرداخت کرد، حالا تمکن حاصل بشه از پس دادن اون عین مغصوب. اینجا عرض کردیم که باید غاصب اون عین مغصوب رو خودش رو پس بده و اگر پس داد میتونه غرامتی رو که پرداخت کرده پس بگیره، اما اگر پس نداد نمیتونه بره اون غرامت رو پس بگیره و مطالبه کنه. اول باید این رو پس بده تا بتونه بره غرامتش رو پس بگیره. در ادامه این مطلب میفرمان که نعم للمالک مطالبه تو این ماله. مالک میتونه ابتداءن بره این مالش رو مطالبه کنه. صورت مسئله رو یک بار دیگه در نظر بگیرید. من غاصب کتاب شما رو غصب کردم، گم کردم، حالا پیدا شده. قبلن که گم کرده بودم غرامتش رو پرداخت کرده بودم. الان غرامت یعنی پول من در اختیار شماست، کتاب شما هم در اختیار منه که قبلن گم کردم الان پیدا کردم. من غاصب نمیتونم قبل از اینکه کتاب شما رو پس بدم بیام بگم آقا پول منو پس بده، مطالبه کنم پولم رو. چرا؟ گفتم چون تا من کتاب رو به شما پس ندم پول من نیست، پول شماست. اما شما می توانید قبل از اینکه پول رو پس بدید مطالبه کنید کتاب رو. چرا؟ دلیلش واضحه، به جهت اینکه اون کتاب در ملک شماست. چون در ملک شما هست، الناس مسلطون علی اموالهم، میتونید بیاید درخواست کنید که من کتاب شما رو پس بدم. کسی نگه که شما این کتاب در مقابل اون پول بوده، وقتی پول در اختیار شماست شما سلطه دیگه بر کتاب ندارید. جواب میدیم نه، این پولی که من به شما پرداخت کردم در مقابل مطلق و سلطنه نبوده که الان بگیم چون پول به شما پرداخت کردم شما سلطنت بر مطالبه کتابتون رو ندارید. نه، این پولی که من به شما پرداخت کردم در مقابل انتفاعات معمولی بوده که مردم از اموالشون میبرن، همچنان که مردم از کتابشون استفاده میکنن، مطالعه میکنن، از ماشینشون استفاده میکنن، سوارش میشن. من چون اینجور انتفاعات معمولی و متعارف رو که مالکان بر مال خودشون دارن، اینها رو از شما سلب کردم سلطه بر اون رو، عوض در مقابل اینهاست. عوض در مقابل مطلق السلطنه، حتی سلطنت مطالبه نیست. لذا من قاسب نمیتونم بگم که آقا الناس مسلطون در حق شما جاری نیست، شما مسلط بر عین مالت نیستی، مسلط بر کتابت نیستی. چرا؟ به خاطر اینکه من پولشو دادم، پولشو که دادم دیگه شما هیچ سلطه‌ای نداری، پول در مقابل سلطه بود دیگه. نه، جواب میدیم نه، اون پولی که شما دادی در مقابل مطلق السلطنه نبود. این نبود که شما چون پول دادی مالک دیگه هیچ سلطه‌ای بر مال خودش نداشته باشه. بله، این سلطه های معمولی که مالکان بر اموال خودشون دارن انتفاعاتش رو استفاده میکنن، این سلطه رو شما در مقابلش پول دادی، ولی مطلق السلطنه، حتی سلطنت مطالبه، نه، در مقابل اون پول نداده اید. این نکته اول هست. آخرش هم میفرمان در نتیجه، لذا اینکه غرامت در مقابل مطلق السلطنه نیست بلکه در مقابل سلطنت های متعارفه، از این میخوایم یه نتیجه بگیریم. اون نتیجه این هست که کسی نمیتونه بیاد بگه اگر این کتاب پیدا شد، کسی نمیتونه بگه اگر این کتاب پیدا شد بعد از مدتی گم شدن، مال غاصب که نیست. چرا مال غاصب نیست؟ چون که قاسب در مقابلش پولی نداده، قاسب فقط در مقابل سلطنتش پول داده، مال قاسب که نیست. مالک هم که هیچ سلطنتی بر اون نداره، هیچ سلطنتی. مالک هم وقتی هیچ سلطنتی نداشته باشه، این کتابه میشه مال بدون مالک، میشه مثل مباهات، مثل ماهی در دریا که مالکی نداره، هر کسی میتونه بیاد اون رو برداره حیازت کنه. این کتاب هم میشه مثل مباهات، هیچ صاحب و سالاری ندارد، پس هر کی از راه رسید بیاد ورش داره دیگه. اگر که چنین فرضی که ما گفتیم رو شما در نظر بگیرید، کتاب شما رو من غصب کردم، گم شده، عوضش رو پرداخت کردم، حالا پیدا شده، اگر من غاصب که صاحبش نباشم، شما یه مالکم که هیچ سلطنتی برش نداشته باشید، پس اگر یک شخص ثالثی پیدا شد اومد این کتاب رو برداشت، نه من میتونم برم بگم چرا برداشتی، نه شما یه مالک میتونی بری بگی چرا برداشتی. ایشون میفرمان نه، با توجه به این نکته ای که گفتیم، شخص ثالث حق نداره به اون دست بزنه. چرا؟ چون مالک هنوز بر اون یه سلطه‌ای دارد. درسته که در مقابل بعض از سلطنت ها پول دریافت کرده، اما در مقابل مطلق السلطنه پول دریافت نکرده. بالاخره در این مقدار سلطنت داره که مطالبه کنه اون عین مالش رو، پس هر کسی نمیتونه بیاد اون رو برداره و ناخونک بزنه. این یه تیکه رو بخونیم، این نکته اولش بود. جلسه قبل عرض کردیم که پاراگراف قبل، ولو لم یدفعها، اگر که قاسب مغصوب و پس نده، لم یکن له مطالبت القرامه، حق نداره که قرامت رو مطالبه کنه. اگر که قاسب نیاد کتاب شما رو پس بده، به شما نمیتونه بگه پول من رو، عوضی که دادم رو پس بده. حالا میفرمان نه، برعکسش هست، للمالک مطالبت و این مالهی، مالک میتونه قبل از اینکه غرامت رو پس بده بیاد بگه عین مال من رو پس بده، میتونه بیاد بگه کتاب من رو پس بده. چرا؟ لعموم الناس مسلطون علی اموالهم، به خاطر عموم حدیث نبوی شریف که حضرت فرمودن مردم مسلط بر اموالشون هستن و مالک هم به ما این که مالک این کتاب هست، مسلط بر اون هست و حق داره که مطالبه کنه و اون رو بخواد. بعد میفرمان نگید که مالک وقتی پول گرفت دیگه هیچ سلطه‌ای نداره. چه سلطنتی داره؟ الناس مسلطون مال جاییه که در مقابل سلطنتش پول نگرفته باشه. اینجا چون پول گرفته سلطنت نداره. نه، این اشکال رو مطرح نکنید. چرا؟ میفرمان ولیس ما عنده من المال عوضا من مطلق السلطنه حتی سلطنت المطالبه، حتی سلطنت المطالبه. میفرمان نیست آنچه که در نزد او هست از مال، منظور از مال همون غرامته، نیست آنچه که در نزد مالک است از اون غرامت، از اون مال، عوض از مطلق السلطنه حتی سلطنت مطالبه، که بعد شما بیایید بگید چون در مقابل سلطنتش پول گرفته دیگه سلطنتی نداره. نه، بل سلطنت الانتفاع بها علی الوجه المقصود من الاملاک. این زیر سلطنته بعد از بل یه عوضون من در تقدیر بگیرید، بل عوضون من سلطنت الانتفاع بها علی الوجه المقصود من الاملاک، بلکه این پولی که دریافت کرده، این غرامتی که گرفته، عوض است از سلطنت انتفاع به مالش بر اون بچه که مقصود است از املاک، یعنی اون انتفاعاتی که مردم از املاکشون میبرن، کتابشون رو مطالعه میکنن. این آقا چون اون سلطنت ها رو نداشته، در مقابلش غرامت گرفته، نه مطلق سلطنت. پس غرامت در مقابل بعضی از سلطنت ها بوده، نه تمام سلطنت ها. یعنی در واقع غرامت که گرفته، در مقابل این غرامت کل سلطنت هاش از دستش نرفته، بعض از مصادیقش رفته، هنوز یه مقداری سلطنت داره که بتونه مطالبه کنه اون رو. تمام شد. آخرش هم بفهمن ولذا، این که قرامت در مقابل مطلق سلطنت نیست، در مورد قرامت عوض از همین سلطنت انتفاع فقط، نه مطلق السلطنه. ولذا به خاطر این مطلب، لا یباح لغیرهی، این عین مغصوب مباح نمی شود برای غیر مالک. یعنی غیر مالک حق ندارن بیان بردارن. یعنی نگید مالک که سلطنت نداره، قاسبم که ملکش نیست، پس حالا یه نفر شخص ثالثی بیاد برداره ببره، مباح دیگه، مال بدون مالک هست، یکی دیگه بیاد برداره حیازتش کنه، تملکش کنه، برداره ببره. ایشون میفهمن نه، به خاطر اینکه مالک هنوز سلطنت داره، اون عوضی که دریافت کرده در مقابل مطلق السلطنت نبوده، لا یباه و مباه نمیشود اون عین مغصوب برای غیر مالک به مجرد بذل الغرامه، به مجرد اینکه غرامت رو به او بذل کردیم، غرامت رو دریافت کرد. نقطه سر خط. این هم از حالا یه نکته دوم. نکته دومی که امروز اشاره میخوایم بکنیم در ادامه همین مطالب سابق اینه: آقا من کتاب شما رو غصب کردم، غرامتش هم پرداخت کردم، چون کتاب شما رو که غصب کردم تعذر وصول حاصل شد، امکان پس دادنش نبود، گم شد، اومدم غرامتش رو پرداخت کردم. بعد از مدتی کتاب شما پیدا شد و تمکن از ایصال حادث شد، الان دیگه میتونم کتاب رو به شما پس بدم. حالا تا اینجا گفتیم من وظیفه دارم کتاب رو بیام به شما پس بدم، اما بعضی موقع ها من میگم آقا بلکه اومدیم و ما کتاب رو پس دادیم، مالک غرامت رو به ما پس نداد. ما برای اینکه خیالمون جمع باشه که غرامت رو پس میگیریم، میام گروکشی میکنیم، میام میگم آقای مالک من کتاب تو عین مال تو حبس میکنم، نگه میدارم پیش خودم، هر وقت پولشو دادی، هر وقت غرامت منو پس دادی، کتاب تو به شما پس میدم. در بیع و معاوضات این اتفاق میافتاد. ما یک معاوضه انجام دادیم، کتاب به شما رو من خریدم در مقابل چیزی. حالا من میتونم بگم آقا من پولو نمیدم تا کتابو پس تا کتابو بگیرم، اول کتابو بگیرم بعد پولشو میدم. در معاوضات در بیع میشد همچین کاری بکنی، حبس کنی مال طرف مقابل را، یعنی بایع میتونه مبیع رو حبس کنه، نده به مشتری تا اینکه مشتری اول پولش رو پرداخت کنه. اونجا همچین امکانی بود. آیا اینجا قاصب میتواند که حبس کند به این معنا که بگوید من این را نگه میدارم پیش خودم، هر وقت شما غرامت من رو پول منو پس دادی این رو به شما میدم؟ ایشون میفرمان که با توجه به آنچه که گفتیم همچین حقی برای قاصب وجود ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه تو بحث بی که این کار رو انجام میدادیم، بایع بعد از عقد بی مالک ثمن بود. خب چون مالک ثمن بود، مشتری هم مالک مبیع بود، هر دوتاشون مالک شیعی بودن در ید دیگری. بایع میگفت پول مال ثمن مال من دست توه، مبیع هم مال توه دست من، تو مال منو بده تا من هم مال شما رو بدم. اونجا این معنا داشت، اما در ما نحن فیه معنا نداره. چرا؟ به خاطر اینکه در ما نحن فیه این عین مغصوب، این کتاب مال شما هست، ولی اون غرامت، اون پولی که دست شماست هنوز مال من نیست، هنوز مال شماست. کی مال من میشه؟ زمانی مال من میشه که من کتاب شما رو پس بدم، به دست شما برسه، شما سلطه بر کتابتون پیدا کنید، اون وقت تازه غرامته میشه مال من. پس تا مادامی که من کتابو به شما ندادم، هنوز غرامت از ملک شما به من منتقل نشده، هنوز من حق مطالبه ندارم. حق مطالبه که نداشته باشم، حق گروکشی هم ندارم. پس من باید اول کتابو به شما پس بدم تا تازه مالک اون پول بشم، تا تازه بتونم اون پول رو از شما مطالبه کنم. هنوز مالک اون غرامت نشده، نمیتوانم در مقابلش گروکشی کنم و حبس کنم. این نظر مرحوم شیخ اعظم هست در مسئله و نظر مرحوم علامه و فخرالدین و محقق ثانی. البته علامه در بعض کتبشون، در بعض آثارشون نظر دیگری رو انتخاب کردن، گفتن که بله مال قاصب میتونه حبس کنه، قاصب میتونه مال مالک رو نگه داره پیش خودش، به او پس نده. چرا؟ تا کی؟ تا مادامی که عوض رو و اون غرامت رو پس بگیره. وجه این حرف چیه؟ وجه این حرف رو مرحوم شیخ میفرمان شاید بتونیم براش یه وجهی پیدا کنیم. اگه بخوایم براش یه وجهی بتراشیم، باید اینجوری بگیم که آقا قیمت، این قیمتی که ما به شما پرداخت کردیم، بالاخره عوض بوده دیگه. عوض از چی بوده؟ حالا یا عوض از خود کتاب بوده، یا عوض از سلطنت بر کتاب. حالا عوض از هر چیزی بوده، چه عوض از کتاب یا سلطنت بر کتاب، تا حالا که کتاب نبوده عوض بوده، ولی معوضش محقق نبوده. از حالا به بعد که کتاب پیدا شد یا سلطنت بر کتاب ممکن شد، از حالا به بعد خود به خود این برمیگرده به ملک من و کتاب یا سلطنت بر کتاب برمیگرده به ملک شما. پس ایشون ممکنه بفرمان با پیدا شدن کتاب، با پیدا شدن مال مغصوب، غرامت برمیگردد به ملک قارن، به ملک غاصب، و کتاب برمیگردد به ملک مالک خودش. وقتی این اتفاق بیفته حواستون باشه ها، این خلاف مبنای مرحوم شیخ هستا. ایشون قبلا گفته بودن با پیدا شدن کتاب غرامت به ملک غاصب بر نمیگرده، ولی حالا ممکنه نظر علامه حلی در تحریر اون بوده. ایشون معتقد بودن با پیدا شدن کتاب، کتاب یا سلطنت کتاب به شما میرسه، پول هم به من غاصب میرسه. خب اگر اینجوری بگیم، این میشه شبیه همون بحث بی، میشه شبیه همون بحث بی که مال بایه در دست مشتری بود، مال مشتری هم در دست بایه بود، لذا گروکشی میکردن. اینجا پول من دست شماست، کتاب شما دست منه. وقتی اینجوری شد من گروکشی میکنم، میگم کتابتو نمیدم مگر اینکه پول من رو به من پس بدی. ایشون میفرمان ممکنه که این حرفی که علامه زدن بر اساس مبنای خودشون باشه، که معتقد بودن با پیدا شدن عین، با پیدا شدن کتاب، غرامت به ملک غاصب بر میگردد. و بعد در ادامه ایشون میفرمان که حالا به فرض که اینجورم باشه، اشکال میگیرن به این حرف. میفرمان به فرض هم که این چنین باشه و با پیدا شدن کتاب غرامت برگرده، بالاخره غرامت در مقابل سلطنت بوده، غرامت ربطی به اون عین نداشته. وقتی ربطی به اون عین نداشته، بالاخره عین مال مالک هست دیگه. صرف نظر از اناس مسلطون علی امواله، صرف نظر از اینکه آیا میتونن گروکشی کنن یا گروکشی نمیتونن بکنن، اگر هم بخوان گروکشی کنن، در مقابل عوض و معوض میتونن این کار انجام بدن دیگه، در مقابل سلطنت و در مقابل اون پول، اینا عوض و معوضن. ولی ما غیر از عوض و معوض یه چیز دیگه داریم به نام خود عین. خود عین با توجه به اینکه ملک مالک هست و مالک مسلط بر اون هست و هیچ عوضی هم در مقابلش نیست، وظیفه دارد این آقای غاصب که عین رو پس بده. عین رو که پس داد، خود به خود سلطنت هم حاصل میشه، خود به خود مالک هم موظفه که اون غرامت رو پس بده. پس ایشون نظر علامه رو نمیپذیرن اینجا. بعد با یه اللهم الا ان یخال دفاع میکنن که حالا ایشالا تو عبارت توضیح خواهیم داد. میفرمان و مما ذکرنا یظهر انه لیس للغاصب حبس العینه الا ان یدفع المالک و القیمه. با توجه به آنچه که ذکر کردیم، ما ذکرنا چیه؟ ما ذکرنا یعنی همین عدم عود ملک اون غرامت به قارن، این که اون غرامت به ملک قارن بر نمیگردد، مالم یتحقق سلطنت، تا مادامی که سلطنت مالک محقق نشده. مما ذکرنا یعنی همینی که گفتیم تا مادامی که ما کتاب رو در اختیار مالک قرار نداده باشیم، دست مالک، ید مالک بر کتاب قرار نگرفته باشد، ما مالک اون غرامت نمیشیم. از آنچه که ما ذکر کردیم ظاهر می شود، یظهر انه لیس للغاصب حبس العین، ظاهر می شود که نیست برای غاصب حق این که عین رو حبس کنه، در دست خودش نگه داره تا اینکه دفع شود، دفع کند مالک قیمت را به او. نخیرشون چنین حقی ندارد. توضیح دادیم چرا، به خاطر اینکه هنوز تا مادامی که عین رو پس نداده، مالک غرامت نیست که بخواد در مقابلش گروکشی کنه و چیزی رو حبس کنه. کم اختاره فی تذکره و ایضاح و جامع المقاصد، این نظریه رو علامه در تذکره، فخرالدین در ایضاح و محقق ثانی در جامع المقاصد هم اختیار کردن. اما و عن تحریر، علامه در تحریر نظر دیگری دارن. و عن تحریر الجزم به ان له ذلک، در کتاب تحریر جزم پیدا کردن به اینکه برای غاصب حق حبس کردن هست. لهو میخوره به غاصب، ذلک اشاره داره به حبس. غاصب حق دارد حبس کند، حبس کند این رو تا مادامی که قیمت رو پس نگرفته. چرا، چه وجهی داره این حرف؟ ایشون میفرمان شاید بر اساس اون مبنا درست باشه، نه مبنای ما. بر اساس اون مبنا که میگفت شما به مجرد اینکه کتاب رو پیدا کردید و تمکن از وصول کتاب حاصل شد، به مجرد تمکن قرامت به ملک شما برمیگرده. ممکنه بنابر اون مبنا باشه. ولعله لأن القیمت عوض اما عن العین و اما عن السلطنت علیه و علا ای تقدیر فیتحقق التراد. گویا این قول به خاطر این است که قیمت یا عوض از خود عین یا عوض از سلطنت بر آن. خلاصه قیمت عوضه. حالا اما عن العین و اما عن السلطنت رو بذارید داخل پرانتز، کارش نداریم. لأن القیمت عوضون، حالا که قیمت عوض شد و علا ای تقدیرن عوض از هر چیزی که بوده باشد، فیتحقق و تراد تحقق پیدا میکنه. تراد یعنی چی؟ یعنی برگشتن هر چیزی به ملک مالک اولیش، یعنی قرامت برمیگرده به ملک من، سلطنت یا اینم برمیگرده به شمای مالک. و علا ای تقدیرن، حالا عوض از هر چیزی که باشه، با پیدا شدن کتاب تراد حاصل میشه، هر چیزی به ملک مالکش برمیگرده، قرامت برمیگرده به مال، به غاصب این و سلطنت بر اون برمیگرده به مالک. وقتی اینجوری شد فهینه‌ایزن، در نتیجه من غاصب مالک پولم در دست شما، شما مالک کتاب هستی در دست من. حالا که اینجور شد میشه این همون بی، فلکل من صاحب یل عوضین حبس ما بیدهی حتی یتسلم ما بید الاخر. برای هر کدام از صاحبان عوضین حق این هست که حبس کند آنچه را که در دست اوست تا اینکه تسلم کند، به دست بیاورد آنچه را که در دست نفر دیگری هست. و فیه، مرحوم شیخ اشکال میگیرند، و فیه ان العین بنفسها لیست عوضن ولا معوضه. آقا این نه عوض نه معوضه. شما در باب عوض و معوض میتونستید حبس کنید، در غیر باب عوض و معوض که نمیتونستید حبس کنید. آقا من کتاب شما در دست منه، خب از طرفی یه پولی من به شما قرض دادم، این کتاب در مقابل اون پول نبوده، کتاب شما در دست منه، من یه پولی به شما قرض دادم، شما میای کتابو از من بگیری، من میتونم بگم کتابو نمیدم در مقابل اون پول تا پول منو پس بدی؟ حق این کارو ندارم. گرو کشی کردن، حبس کردن مربوط به عوض و معوض، در غیر عوض و معوض جایز نیست، مگر اینکه حالا بحث تقاص پیش بیاد که اون حالا خارج از فرض ماست که من حق شما رو ندم، شما مجبور بشی از مال من یه جای دیگه تقاص کنی. الان فرض ما تقاص نیست، در غیر باب تقاص من حق ندارم یه مال دیگری از شما بگیرم در مقابل یه مال دیگری که پیش شما دارم، مگر اینکه اینها عوض و معوض باشن، مثل مبیع و ثمن که عوض و معوض بودن. ولی اگه یه پولی به شما قرض دادم، یه کتابی از شما تحت یه عنوان دیگه گرفتم، مثلا از شما کتاب رو آریه گرفتم، نمیتونم بگم کتابتون نمیدم تا پولی که بهت قرض دادم به من پس بدی، چون اینا عوض و معوض نیستن، حبس مال عوض و معوضه. ایشون اشکالشون همینه مرحوم شیخ. و فیه ان العین بنفسها لیست عوضن ولا معوضا. اشکال میشه به این کلام تحریر، این که این به نفسه نه عوضه و نه معوضه. پس این خودش ملک شما بوده، نه عوض چیزی قرار گرفته نه معوضی. اون چیزی که معوض بوده سلطنت بوده، خود این در مقابل چیزی نیست. حالا که اینجور شد شمای مالک بر اون این هستی و حق تسلط بر اون رو داری، میتونی اون رو مطالبه کنی و منم حق حبس ندارم. و لذا تحقق للمالک الجمع بینها و بین القرامه. لذا رو بذارید داخل پرانتز، یه شاهده، اصلا ربطی به استدلال نداره، به خاطر اینکه این عوض و معوض نیست، تحقق پیدا میکنه برای مالک یا جایزه برای مالک، جمع بین عین و غرامت، میتونه هم عین دست در ملک مالک باشه هم غرامت در ملک مالک باشه. چرا؟ چون عین عوض و معوض نیست. پرانتزو ببندید، اینو کار نداریم. خلاصه عین نه عوضه و نه معوض. حالا که اینجور شد فالمالک مسلطون علی، پس مالک مسلط بر اون عین هست و شما نمیتونی در مقابل اون، نمیتونی اون رو گروکشی کنی، چون اون عوض و معوض نبوده. خب حالا معوض چی بوده؟ ول معوض للقرامه از سلطنت الفائته، آن چیزی که معوض بوده برای قرامت اون سلطنت فائته بوده. التی هی فی معرض العوده به تراد، سلطنت فائته ای که به صرف تراد خود به خود برمیگرده. یعنی اگر که من کتاب رو به شما پس بدم، اگر من کتاب شما رو، این رو به شما پس بدم، سلطنت هم به شما برمیگرده. پس اون سلطنت قابل حبس کردن نیست. السلطنت الفائته التي هی فی معرض العود، اون سلطنت فائته در معرض عود، امکان حبس کردنش نیست. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی من کتاب رو به شما پس بدم، این رو به شما پس بدم، خود به خود اون سلطنت هم برمیگرده. ای کاش به جای بترات که این آخر داره داشت، به جای بترات میگفتن با برد این، یعنی با پس دادن این، با بازگشت این، با رد این، خلاصه اون سلطنت هم در معرض عود قرار میگیره، لذا دیگه قابل گروکشی نیست. پس استدلال علامه رو در تحریر گفتیم، یه اشکال هم بهش گرفتیم، اللهم الا ان یقال، مرحوم شیخ با اللهم الا ان یقال یه دفاع نیم قدی از کلام علامه هلی دارن، میفرمان مگه اینکه یه جور دیگه بگیم، اینو از خارج توضیح ندادم، دیدم خیلی طولانی شد الان یه اشاره کنم، میفرمان مگه اینکه اینجوری بگیم، بگیم که آقا درسته که این عوض و معوض نبوده و حبس کردن و گروکشی کردن مربوط به عوض و معوضه، درسته که این عوض و معوض نیست، ولی عوض و معوض چی هستن؟ سلطنت در مقابل غرامت. خب من اگر بخوام سلطنت رو حبس کنم تا غرامت رو از شما پس بگیرم، اگر بخوام سلطنت رو حبس کنم تا غرامت رو پس بگیرم، برای حبس سلطنت مقدمتاً لحبس سلطنت مجبورم این رو نگه دارم پیش خودم، پس در واقع حبس این مقدمه هست برای حبس سلطنت، چون راهی برای حبس سلطنت نیست مگر حبس این. می فرمان اللهم الا ان یقال لهو حبس العین من حیث و تزمنه لحبس مبدل الغرامه، مگر اینکه گفته بشه که جائز است برای قاصد حبس این، از این حیث که حبس این متضمن حبس اون مبدل غرامت هست، متضمن حبس اون معوض غرامت هست. معوض غرامت چیه؟ و هی السلطنت الفائته، اون سلطنت فائته است. یعنی من برای اینکه معوض رو که همون سلطنت باشه حبس کنم، راهی ندارم جز اینکه این رو حبس کنم، چون حبس این به منزله حبس سلطنت هست، این کار جایزه. من سلطنت رو که به عنوان معوض میتونستم پیش خودم نگه دارم تا شما پول منو پس بدید، ها، حالا که سلطنت رو میتونستم، پس این هم میشود حبسش کرد به عنوان مقدمه برای حبس سلطنت. پس یه دفاعکی از علامه کردیم، اما ایشون میفرمان اول اقوا الاول، اقوا نظریه اول هست، یعنی عدم جواز حبس اقوا نظریه اول هست. چرا؟ شما که از علامه دفاع کردید، چرا اقوا نظریه اول هست؟ میفرمان به خاطر اینکه کلام علامه اون مبناش مبنای درستی نیست، مبناش رو ما نمیپذیریم. مبنای کلام علامه در تحریر اینه که به صرف اینکه کتاب گم شده پیدا شد، غرامت به ملک من غاصب برگرده، در حالی که ما قبلا گفتیم تا مادامی که کتابو پس ندادیم، آروم، تا مادامی که کتابو پس ندادیم غرامت به ملک ما بر نمیگردد. پس این فتوای علامه در تحریر درست نیست، به خاطر اینکه این متوقف بر یه مبنای غیر صحیحه، بل اقوا الاول که همون عدم جواز حبس بوده باشد. اینم از این مسئله. آخرین نکته‌ای که در این باب مطرح میکنن و در به نوعی در ادامه همین نکات سابق هست، ایشون میفرمان که اگر حالا قائل به حبس شدیم، ما که قائل به حبس نیستیم، ما خودمون قائل به جواز حبس نیستیم، یعنی میگیم قاصب نمیتونه این رو پیش خودش نگه داره، بگه این رو نمیدهم تا مادامی که غرامت رو شما به من پس ندهی، مالک قاصب نمیتونه همچین کاری رو انجام بده. اما حالا به فرض که بتونه، لو قلنا به جواز الحبس، اگر قائل به جواز حبس بشیم، قائل به نظر علامه در تحریر بشیم، خب حالا اومدیم و مال رو حبس کردیم، کتاب رو حبس کردیم، تلف شد، اینجا چه حکمی داره؟ اگر ما کتاب رو حبس کردیم، به مالک گفتیم من کتابتو نمیدم، تو غرامتو پس بده تا کتاب رو پس بدم، این کار انجام دادیم، از قضا کتاب افتاد و تلف شد، ایشون میفرمان که به نظر میرسه که اینجا دیگه احکام مغصوب جاری نبوده باشد. احکام مغصوب جاری نیست، به خاطر اینکه طبق مبنای علامه در کتاب تحریر، ما وقتی کتاب رو نگه داشتیم به حق نگه داشتیم، یعنی حق داشتیم که کتاب رو نگه داریم، از طرف شارع اجازه داشتیم که کتاب رو نگه داریم، چون از طرف شارع مجاز بودیم به نگه داشتن کتاب، پس ضامن پس قاصب نیستیم. قاصب به کسی میگن که نه از طرف مالک و نه از طرف شارع اجازه نداشته باشه، ولی ما از طرف شارع معزون بودیم. شارع به ما گفته آقا میتونی عین مال رو حبس کنی تا مادامی که غرامت رو پس نگرفتی. ما این عین مال رو حبس کردیم تا غرامت رو بگیریم. پس از طرف شارع چون معزون بودیم به حقن این کار رو انجام دادیم، قاصب نیستیم. البته قاصب نیستیم به این معنا نیست که ضامن هم نیستیم. ما گفتیم بین قاصب بودن و ضامن بودن ملازمه وجود ندارد. قاصب نیستیم ولی ضامن هستیم و باید قیمتش رو، قیمت اون کتاب که تلف شده پرداخت کنیم. قیمت چه روزی؟ اون قیمت غرامته رو که پس میگیریم، چون غرامته که به ملک ما برگشته، غرامته به ملک ما برگشته، غرامته رو که پس میگیریم میذاریم در جیب مبارک، منتها چون کتاب رو تلف کردیم قیمتش رو باید پس بدیم. قیمت چه روزی؟ سه مبنا وجود داشت. یکی مبنا که مبنای مشهور بود و مرحوم شیخ هم متمایل بودن این بود که قیمت یوم تلف رو باید پرداخت کنید، اون روزی که کتاب تلف شد قیمت همون روز رو. مبنای اعلی القیم رو هم اگر بخوایم بگیم، اعلی القیم از چه روزی تا روز تلف؟ اعلی القیم از روزی که حبس کردیم، چون از روزی که حبس کردیم یه زمان جدیدی شکل گرفته دیگه. از روزی که ما اینو پیدا کردیم حبسش کردیم، از اون روز تا روز تلف اعلی القیم رو باید پرداخت کنیم. مبنای یوم الغصب هم اینجا قابل پیاده کردن هست، هرچند که مرحوم شیخ اشاره بهش نکردن. یعنی اگر قائل به مبنای یوم الغصب یا یوم الزمان باشیم، باید بگیم از قیمت یوم الحبس رو باید پرداخت کنه. اینم از این مسئله. پس در مسئله سه مبنا، سه احتمال وجود داره. فقط باز تکرار میکنم، باز تأکید میکنم، اینی که ما الان داریم میگیم بر اساس مبنایی هست که میگه شما، بر اساس مبنایی هست که میگه شما اجازه حبس داشتید. یعنی داره میگه اون عین به شما برگشته، غرامت به ملک شما برگشته، شما برای اینکه اون غرامت رو به دست بیارید میتونید عین رو حبس کنید. پس طبق این مبنا اون زمان سابق کلن از بین رفت، زمان سابق کلن از بین رفت، یه زمان جدیدی شکل گرفت. وقتی که من عین رو حبس کردم یه زمان جدیدی شکل گرفت. وقتی زمان جدید شکل بگیره، خب حالا هم که میخوایم قیمت رو محاسبه کنیم بگیم قیمت چه روزی، باید قیمت رو تو همین زمان جدید ملاحظه کنیم، نه اون زمان سابق. زمان سابق و زمان سابق اونا همه تمام شدن و رفتن. اینم فرمایش مرحوم شیخ در این مسئله. اینجا حالا یه اشکالی هست که تو عبارت اشاره میکنم، معطلش نمیشم. الان علامه در کتاب قواعد میفرمان، یه نکته ای دارن، میفرمان که اگر شما حبس کردید تلف شد، اگر شما حبس کردید این رو وقت اون این تلف شد، بهتره که، یا فتواشون اینه که باید قیمت همون زمان رو پرداخت کنید. تعبیرشون اینه فل اقرب و زمان و قیمتهی الان، فل اقرب و زمان و قیمتهی الان. این که میفرمان فل اقرب و زمان و قیمتهی الان، باید ببینیم مرادشون از الان چیه. آیا مرادشون از الان خصوص حین تلف هست، یا اینکه میتونیم بگیم که اعلی القیم با مبنای اعلی القیم هم سازگاری داره. اینکه مرادشون از الان چیه، اینو باز تو عبارت بهتر میشه توضیح داد. الان وقتمون کمه، تو عبارت توضیح میدم، خیلی از خارج معطل نمیشیم. میفرمان ثم لو قلنا به جواز الحبس، اگر قائل به جواز حبس شدیم. این که میگن لو قلنا یعنی ما قائل نیستیم، بعدن کارش داریم، اینو فعلا داریم مماشات میکنیم، بنابر مبنای تحریر حرف میزنیم. ولو ثم لو قلنا به جواز الحبس لو حبسه فتلفت العینو محبوسن، اگر حبس کرد این رو، این تلف شد در حالی که محبوس بوده. آقا ضمیرایی که به کلمه این برمیگرده باید ضمیر مؤنث باشه، ولی مرحوم شیخ اینجا 50-50 نصفشو مذکر آوردن نصفشو مؤنث آوردن. حالا خیلی سخت نگیرید، الامر فی التذکیره و تهنی تأنیس سهلتون به قول معروف. این لو حبسه ها اگر بود بهتر بود، حالا کار نداریم. اگر حبس کرد این رو، تلف شد اون این در حال حبس، فالظاهر انه لا یجری علیه حکم المغصوب، ظاهر اینه که جاری نمیشود بر آن حکم مغصوب، حکم مغصوب رو نداره. لانه حبسه به حقه، به خاطر اینکه اون رو حبس کرده به حقن، یعنی حق داشته حبس کنه، از طرف شارع اجازه داشته. نعم یزمنو، نعم قاصب نیست ولی ضامن هست، باید اون رو ضامن باشه. اینجا ممکنه که شما بگید که خب مگه مغصوب چه حکمی داره؟ شما دارید میگید حکم مغصوب نداره ولی ضامن هست. آیا مغصوب غیر از زمان حکم دیگری هم داره یا حکم دیگری نداره؟ خب باید عرض کنیم که چرا مغصوب که احکامش فقط زمان نیست، یه احکام اختصاصی داره. مثلا در مورد مغصوب اولا که شما میگیم طرف گناهکاره، حرمت تکلیفی داره، ولی غیر مغصوب حرمت تکلیفی نداره. ثانیاً بعداً اشاره میکنیم بعضیا معتقدن که القاصب یؤخذ به اشق الاحوال. خب اگر که قصب صدق بکنه ما باید بر قاصب حالا تو احکام سختگیری هم بکنیم، اما بر غیر قاصب سختگیری نمیشه. اینم میتونه از احکام اختصاصی باشه. مضافاً به این که بعضی ها در احکام قصب یه تفاوت‌های قائلن دیگه، مثلا اینکه ما ضامن قیمت یوم التلف هستیم یا ضامن قیمت یوم القصب هستیم یا ضامن اعلى القیم هستیم، بعضیا بین قاصب و غیر قاصب فرق میذارن، میگن همه جا ضامن قیمت یوم التلف هستیم الا در باب قصب که به خاطر صحیحه ابی ولاد قائل به ضمان قیمت یوم القصب هستیم، یوم القصب نه یوم التلف. خب پس معلوم میشه که قاصب یه احکام اختصاصی هم دارد. ایشون میفرمان ما نحنفی حکم مغصوب جاری نمیشه اما زمان هست، یعنی سایر احکام قصب جاری نمیشه، طرف قاصب نیست ولی بالاخره زمان هست. معناش این نیست که اگر قاصب نشد ضامن نبوده باشد. نعم یزمنو، پس بله ضامن هست. چرا؟ لانه قبضه لمصلحت نفسه، به خاطر اینکه این آقا قبض کرده اون این رو به خاطر مصالح خودش نه به خاطر مصالح مالک. اگر شما یه چیزی رو به خاطر مصلحت مالک قبض کنید شما میشید محسن و ما علی المحسنین من سبیل، بر محسنین سبیلی نیست. اما اینجا شما به خاطر مصلحت مالک قبض نکردید، حبس نکردید، به خاطر مصلحت خودتون بوده ولو قاصب نیستید، ولی چون به خاطر مصلحت خودتون بوده ضامن هستید. به عبارت اخرى ما یه قانون داریم میگه علی الید مؤاخذت حتی تعدی، هر چیزی که از مال غیر رو در دست تو باشه ضامنی تا پسش بدی. خب این قانون یه استثناء خورده، گفته که به وسیله ما علی المحسنین من سبیل تخصیصش میزنیم. اینجور گفتن اگر که شما به مصلحت مالک مالش رو بردارید اینجا ضامن نخواهید بود، ولی در ما نحنفی چون به مصلحت مالک ما نگرفتیم به مصلحت خودمون گرفتیم، مشمول مخصص قانون علی الید نیستیم بلکه مشمول خود قانون علی الید هستیم، لذا ضامنیم. این همین نکته. و ظاهر و انهو به قیمت یوم تلف. خب حالا ضامن قیمت که شدیم ضامن چه قیمتی هستیم؟ ظاهر این است که ضامن قیمت یوم تلف هستیم. بعد داخل خط تیره میفرمان علامه و الاصل فی کل مضمونن، همچنان که این قیمت یوم تلف اصل بود در هر مضمونی. و من قال به زمان المقبوض به اعلى القیم یقول به هنا من زمان الحبس الى زمان التلف. اگر کسی قائل به اعلى القیم باشه اینجا باید بگه اعلى القیم از زمان حبس تا زمان تلف. از زمان حبس یعنی از زمانی که مال رو حبس کردیم ندادیم، گفتیم که باید غرامت رو پس بدی تا مال رو بدیم، از اون روز تا زمان تلف اعلى القیم. دیگه مبنای یوم القصب رو اینجا مطرح نکردن چون که اینجا قصبی اتفاق نیفتاده. اگه بخوایم مطرح کنیم اون مبنا رو باید بگیم از قیمت روز حبس، ولی اینجا چون قصبی اتفاق نیفتاده اون مبنا رو دیگه مطرح نکردن و ایشون معتقدن که اون مبنا اختصاص داره به قصب یا نهایتا مقبوض به عقد فاسد، نه اینجا. دقت بفرمایید یه نکته اشاره کنم. اینجا بعض محشین یه اشکالی گرفتن، بعضی از شاگردان مرحوم شیخ اعظم میرزا حبیب الله رشدی اشکالی گرفته. البته این اشکال خیلی چیز عجیبی نیست، خود هر کسی به این عبارت نگاه کنه ممکنه در نظر اول این اشکال به ذهنش برسه، و اون این که آقای جناب شیخ اعظم این خلاف حرف شماست. شما خودتون دو تا صفحه سه تا صفحه عقبتر گفتید که اگر که این پیدا شد یه زمان جدیدی شکل نمیگیره. خودتون فرمودید که اگر این پیدا شد قرار نیست که یه زمان جدیدی شکل بگیره، بلکه همون زمان قبلی در مقابل اون غرامته هست. یعنی چی؟ یعنی غرامت به ملک ما بر نمیگرده. ما ضامن کتاب هستیم در مقابل همون، به وسیله همون غرامتی که پرداخت کردیم. لذا اگر کتاب تلف شد، ایشون قبلا تصریح کردن، اگر کتاب تلف شد همون غرامتی که پرداخت کردیم قیمت اون کتاب هست، نه چیز دیگری. اما اینجا دارن چی میگن؟ اینجا دارن میگن نه، اون کتاب رو بیاری پس، باید مالک بیاره پس بده و یه قیمت جدید بگیره. یه زمان جدیدی شکل گرفته. زمان جدید به چی؟ حالا یا قیمت یوم التلف یا اهل القیم. این برخلاف مبنای سابقه ایشون هست. تعجب بعض محشیین هم این اشکال رو مطرح نقل کردن از محقق رشدی و هیچ اشکالی هم نگرفتن، یعنی ظاهرا معتقدن که این اشکال وارده. اما به نظر میرسه که این اشکال وارد نیست. چرا این اشکال وارد نیست؟ چون مرحوم شیخ دارن اینجا بر مبنای علامه حرف میزنن، نه مبنای خودشون. از اول این پاراگراف گفتن ثم لو قلنا به جواز الحبس. اگه قائل به جواز حبس بشیم، اگر بخوایم قائل به جواز حبس بشیم، باید دست از مبانی سابق خودمون بکشیم و بگیم که زمان سابق تموم شد، غرامتی که دادیم برمیگرده به ملک ما و اون عین دیگه در مقابلش غرامتی وجود نداره، اون عین تمام شد، برگشت به مالک خودش، ما پولمون رو پس گرفتیم. نهایتا چون حبس کردیم یه زمان جدیدی شکل گرفته، دیگه این زمان اون زمان سابق نیست، لذا اون قیمت دیگه در مقابل اون غرامت قرار نمیگیرد، بلکه ما باید یک قیمت جدیدی رو محاسبه کنیم برای این مسئله. پس این اشکال به نظر میرسه که وارد نباشد، چون مرحوم شیخ اینجا بر اساس مبنای خودشون حرف نمیزنن، دارن بر اساس مبنای علامه در تحریر حرف میزنن. اگر مبنای خودشون بود اصلا حبس جایز نبود که کار به اینجاها برسد. و ذکر العلامة فی القواعد، مرحوم علامه هلی در کتاب قواعد نکته ای رو میفرمان، نظری دارن. و ذکر العلامة فی القواعد انه لو حبس فتلف محبوسا، اگر حبس کنه پس تلف بشه محبوسا، فالاقرب و زمان و قیمته الان. اقرب اینه که شما ضامن قیمت همین الان هستی، و استرجاع القیمت، و استرجاع القیمت الاولا، باید اون قیمت اولی رو برگردونی، قیمت همین الان رو پرداخت کنی. اینجا ممکنه که این سوال در ذهن شما شکل بگیره که اگر ما ضامن قیمت الان هستیم یعنی چی؟ قیمت الان یعنی همین الان که تلف شد دیگه، قیمت الان یعنی همین الان که تلف شد، پس دیگه اعلی القیم و اینا رو، مبنای اعلی القیم رو باید بذاریم کنار. مرحوم شیخ همینجوری رفع بیکاری نکته فرمودن، میفرمان وقتی میگه ایشون ضامن قیمت الان هستیم، معناش این نیست که همین الان یوم التلف، نه، منظورشون از اینکه ضامن قیمت همین الان هستیم اینه که ضامن در واقع یه زمان جدیدی شکل گرفته و دوباره باید قیمت رو محاسبه کنیم. ضامن قیمت، ضامن اون قیمت سابق نیستیم، به این معنا که ما اون قیمتی رو که قبلا پرداخت کردیم اون رو باید پس بگیریم. ضامن نیستیم به وسیله اون قیمتی که قبلا پرداخت کردیم، بلکه باید الان دوباره قیمت رو محاسبه کنیم. اما چه جوری محاسبه کنیم، یوم التلف یا اهل القیم، حالا اون دستگی به مبانی داره. پس مرادشون از قیمت الان این هست که اون قیمتی که قبلا پرداخت کردیم اون به عنوان زمان قبول نیست، اونو باید پس بگیریم، یه دور دیگه باید قیمت رو حساب کنیم. پس و ظاهر ان مرادهو به قیمت الان مقابل القیمت سابقه، ظاهر اینه که منظورشون از قیمت الان در مقابل اون قیمت سابقه هست، یعنی اون قیمت سابقه منظور، اون قیمت سابقه باید برگرده، اون قیمت سابقه به عنوان زمان قابل قبول نیست، اون قیمتی که قبلا پرداخت کردیم اون زمان ما نیست، بلکه الان باید قیمت رو محاسبه کنیم. بناءً علی زوال حکم القصب عن العین، بنابراین که قائل بشیم که حکم قصب از این زائل شده و قیمت به ملک ما برگشته. لکونهی محبوسن به غیر عدوانن، چون آنچه که حبس کردیم محبوس به عدوانن نبوده، پس اون قصب سابق و اون زمان سابق و همه اینا از بین رفت. لا خصوصو، از بناءً تا عدوان بذارید داخل پرانتز، از بناءً تا عدوان که قاطی نکنیم، یه دفعه دیگه از اول میخونیم. ظاهر این است که مراد به قیمت الان مقابل قیمت سابقه هست. لا خصوص و حین تلف، مراد از قیمت الان خصوص قیمت حین تلف نیست. لا خصوص و حین تلف، منظور از قیمت الان خصوص حین تلف نیست. یعنی کلامشون با زمان اهل القیم هم سازگاری داره، میتونید شما قائل به اهل القیم بشید. بعد میفرمان و کلمات و کثیر منهم لا یخلو عن اضطراب، در این بحث کلمات بسیاری از بزرگان خالی از اضطراب نیست. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.